الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بحول الله
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. لا إله إلا الله.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله اكبر.
الله اكبر. سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
قبول باشه نماز و عبادات شما عزیزان و راهیان نور و عرفان. الهی که مهر خداوندی و الطاف بیکرانش شامل حال همه ما بشه.
به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، روح و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. سپاس تو راست که انسان را از خاک آفرید و به خاک برمی گردانی و در این خلقت تمام هستی از همین خاک شکل یا از همین خاک شکل
فإنا خلقناكم من تراب
من تراب
و تو ای حکیم و مدبر، حکیم و مدبر، آنگاه که زمین از سنگهای آتشین موج می‌خورد، به تدبیر توانای تو خاک هستی را فرا گرفت. محبوب من، تو همان حقیقتی هستی که در همه چیز تجلی قدرت و تدبیرت را می توان فهمید. محبوب من، دست رحمت و حکمت تو از همه چیز بیرون است و کیست که نتواند ببیند و درک نکند؟ همیشه برای درک حقارت خود و عظمت تو به آفرینش تو می نگرم و تو را در آغازها و پایانها می آورم.
الا الله لا اله الا الله لا اله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
أي واقف أسرار زمير همكس در حالت عجز دستگیر همه کس. از هر گناه هم توبه ده و عذر پذیر، ای توبه ده و عذر پذیر همه کس. آرزوی سلامت و سعادت شما عزیزان رو داریم تا طلوعی دیگر. بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
سر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
مقدسات و جلوه خدا در مخلوقات و بیان حجت الاسلام عالی.
یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه، از مهمترین خصوصیات، بلکه تو فرهنگ اهل بیت، تو فرهنگ شیعه، ارزش یک مؤمن به همینه که چقدر پایکار امامش، چقدر رسالت و مأموریت امام زمانش رو، حجت و ولی زمانش رو چقدر شناخته و چقدر بهش کمک داره میکنه. ببینید ارزش هر مؤمنی به همینه، وگرنه در جایی که ولی خدا داره یه کاری میکنه، آدم یه کار دیگه داره میکنه، یه راه دیگری رو داره میره، او رو تنها داره میگذاره، این که ارزشی نداره. زمان سید الشهدا علیه السلام، حضرت داره میره به سمت کربلا، حالا یه کسی بشینه یه جایی هر چی میخواد قرآن بخونه، هر چی میخواد نماز بخونه، هر چی میخواد روزه بگیره، چه ارزشی داره؟ وقتی در خدمت امامش نیست، چه ارزشی داره اون عبادت و اون مناسک؟ بنابراین تو فرهنگ اهل بیت ارزش هر انسان به اینی که چقدر پایکار ولی خدا، رسالت او رو شناخته و چقدر کمک به او در راستای مأموریت و رسالتش میکنه. شما ببینید مأموریت هر کدوم از ائمه به اقتضای شرایط فرق میکرد. یکی زمانش جنگ بود، یکی زمانش صلح بود، یکی زمانش هجرت بود، مثل امام رضا علیه السلام که هجرت کرد به ایران. یکی زمانش کار فرهنگی بود، مثل امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام. اصحاب و مقربان هر امامی باید بدونن امامشون از اونا چی میخواد، باید در راستای اون مأموریت بهش کمک بدن. متاسفانه بعضی از اصحاب ائمه قاطی میکردن این رو. شما همتون دارید، بعضن میومدن مثلا به امام حسن علیه السلام میگفتن آقا چرا نمیجنگی؟ درست به امام حسین برعکس میومدن میگفتن آقا چرا بری بجنگی؟ ببینید اصلا زمانشناس نبودن، اصلا نمیفهمیدن امامشون داره چی کار میکنه، اصلا نمیفهمیدن امامشون از او چه توقعی داره. می اومدن به جای اینکه یار باشن بار بودن، به جای اینکه یار باشن خار جلو پای امامشون بودن. ارزش یک کسانی مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها، مثل حضرت احمد ابن موسی، همچین جاهایی فهمیده میشه که اینا در زمان خودشون امامشون رو شناختن داره چیکار میکنه و کمک بهش دادن. ارزش یه بزرگواری مثل احمد ابن موسی و نقش تاریخی او در تاریخ تشیع در یه همچین جاهایی پیدا میشه. خب شما همتون میدونید زمان این بزرگوار، امام معصوم و ولی خدا، امام رضا علیه السلام. امام رضا مأموریت هجرت بود، هجرت به ایران بود، یعنی در واقع گسترش تشیع، در واقع مرزهای جغرافیایی شیعه رو گسترش دادن. امام رضا علیه السلام این کار کرد سال 200 هجری. امامزاده های بزرگواری مثل حضرت معصومه سلام الله علیه و حضرت احمد ابن موسی مکمل کار امام رضا بودن، یعنی فهمیدن که آقا داره چی کار میکنه و کمک بهش کردن. دو تا کاروان بزرگ از امامزاده ها، از بنی هاشم، از فرزندان موسی جعفر وارد ایران شدن بعد از آمدن امام رضا. امام رضا علیه السلام سال 200 هجری وارد ایران شد، 3 سال هم بیشتر زنده نبود. به هر حال تو ایران بعد از 3 سال به شهادت رسید، سال 202 هجری به شهادت رسید. 1 سال بعد از آمدن امام رضا علیه السلام به ایران 2 تا کاروان وارد ایران شد. یکی کاروان هست معصومه سلام الله علیها بود که از غرب ایران، همین سمت کرمانشاه و مهران، از این سمت وارد ایران شدن. تو منطقه ساوه که رسیدن اینجا درگیر شدن با حکومت بنی عباس، که بسیاری از کسانی که همراهان هست معصومه بودن به طرز فجیعی به شهادت رسیدن. خود هست معصومه هم به هر حال فشار سنگینی بهشون اومد و مریض شدن و قومی ها اومدن ایشون را آوردن قوم. 17 روز هم تو قوم بودن که بعد به شهادت رسیدن، یعنی به تعبیری دق کردن از اون فشاری که بهشون اومد، یعنی یه رحلت و وفات شهادت گونه. این یه کاروان بود و وقتی وارد ایران شدن به هر حال پخش شدن تو ایران اونایی که زنده موندن. یه کاروان دیگه هم کاروان از احمد ابن موسی بود که جالب اینجاست این کاروان رو وقتی از مدینه را افتاد 3000 نفر در تاریخ شمارش کردن، اما عددها مختلفه، 3000 نفر، 5000 نفر، 7000 نفر، 12000 نفر تا 15000 نفر. کاروان هست احمد ابن موسی که از بصره و شلمچه وارد ایران شد. همه این عددام درسته، همه این عددها درسته. دلیلش هم اینه، حضرت اون موقع که از مدینه را افتاد 3000 نفر بودن، اما به تدریج به او پیوستن، به تدریج اضافه می شدن، شد 5000 نفر، شد 7000 نفر، تا وقتی به منطقه همین فارس رسیدن بوده 15000 نفر بودن که تا نزدیکی های شیراز، دو فرسخه شیراز رسیدن. حکومت بنی عباس احساس خطر کرد که اگر این جمعیت به همین شکل تا خراسان بره برای دیدن امام رضا علیه السلام، یک لشکر انبوه خواهد شد. از این جهت درگیر شدن. البته دیگه تقریبا همون موقع امام رضا علیه السلام هم به شهادت رسیده بود و خبر شهادت رو بسته احمد ابن موسی داده که برادر بزرگوار شما به شهادت رسیده. حکومت وقت با ایشون درگیر شد و این افراد که بسیاریشون از امامزاده ها بودن متواری شدن، پخش شدن هر کدوم یه جای ایران. البته این یه بخش این دوتا کاروان بود، امامزاده های دیگری هم اومدن به دلایل مختلف که دیشب من عرض کردم بوده 8000 امامزاده ما در ایران داریم. اینا تو همه جای ایران پخش شدن مکمل کار امام رضا علیه السلام، گسترش تشیع تو ایران. هر کدوم یه چراغی برای معرفت و ارادت به اهل بیت، یه چراغی روشن کردن و یک کانونی شد برای محبت به اهل بیت. شما الان نگاه کنید همتون جاهای مختلف امامزاده ها رو میدونید، تو دور افتاده ترین روستاها گاهی موقع یه امامزاده هست، یه چراغ برای اهل بیت روشن. ببینید اینا قطب های فرهنگی شدن که تشیع رو گسترش دادن در ایران. ایران شیعه نشین نبود، اکثر ایران تشیع نداشت زمان امام رضا علیه السلام، ولی با خود اومدن امام رضا و این امامزاده های بزرگوار ایران شد مرکز شیعه در جهان، ایران شد بلکه پایتخت تشیع در جهان. و این کار بزرگی بود که امثال احمد ابن موسی، امثال حضرت معصومه سلام الله علیها کردن. سوال برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من یه سوال جدی میخوام خدمتتون عرض بکنم، تقاضا میکنم خودتون به خودتون این سوال رو جواب بدید. الان امام ما، امام زمان علیه السلام، الان رسالتش چیه؟ چی کار داره میکنه که ما بهش کمک بدیم؟ به تعبیر دیگه عرض بکنم، الان امام زمان علیه السلام از ما چه توقعی داره؟ الان توقعش از ما چیه؟ این خیلی سوال مهمی است، بلکه مهمترین سوال برای مؤمن اینه که الان من چی کار بکنم برای امامم و امامم از من چی میخواد که او رو تنها نگذارم. اگر بخوایم رسالت امام زمان علیه السلام رو بشناسیم که الان داره چی کار میکنه، رسالت حضرت رو بشناسیم تا بهش بتونیم کمک بدیم. حضرت الان چی کار میکنه؟ آیا امام زمان الان در زمان غیبت میتونیم بگیم هیچ، چون حکومت نداره پس کاری نمیکنه، یا بگیم فوقش مثلا رسالت امام زمان در زمان غیبت که حکومت نداره دستگیری های جزئیه، یه حاجتمندی رو حاجتشو بده، یه مریضی که توسل کرده شفا بده، یه کسی که 40 هفته مثلا رفته جمکران کارشو را بندازه، آیا اینا رسالت امام زمان؟ اگه کسی اینجوری امام زمان رو شناخته باشه معلوم معرفت نداره. اگه کسی امام زمان رو در این حد بشناسه معلومه که معرفتی به امام زمان نداره، پس طبیعتا نمیتونه کمکی بده به حضرت. حضرت الان در زمان غیبت پرتلاشترین کس تو عالم وجوده. اینجوری نیستش که زنگ تفریح باشه و موقع استراحت باشه. پرتلاشترین کس به صورت ناشناخته، کسی نمیشناسش. شما تو قرآن همه تون نمونه یک پرتلاش پنهان رو، یک پرتلاش ناشناخته رو همه تون تو قرآن خوندی. در سوره کهف حضرت خضر که انقدر ناشناخته بود که حتی اگر خدا او رو به حضرت موسی معرفی نمی کرد حضرت موسی هم او رو نمی شناخت. خدا معرفی کرد به حضرت موسی او رو که موسی یه خضری هست، برو چیز ازش یاد بگیر. به صورت ناشناخته و پنهان به مؤمنین، به مستضعفین، به ضعفای زمانش کمک میده. امام زمان علیه السلام الان نمونه یک پرتلاش پنهانه. خب حالا تلاشش چیه؟ حضرت چی کار میکنه؟ مهم اینه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من تو یک کلمه میگم بعد یه مقدار توضیحش میدم و تقاضا میکنم اینو به عنوان یه سوال جدی، چون اگه این روشن بشه اون وقت معلوم میشه که حضرت چه توقعی از ما داره. باید کمک بدیم تو راستای این رسالت حضرت. رسالت امام زمان الان در زمان غیبت بدون تردید زمینه‌سازی ظهور خودش، زمینه‌سازی ظهورشه. ببینید من و شما به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک متدین، هر چی از دستمون بر بیاد و بلد باشیم و در توانمون باشه برای ظهور امام زمان انجام بدیم. ظهور امام زمان یعنی حکومت خدا. هر چی از دستمون برسه، ولو شده در حد یه پرچم نیمه شعبان در خونمون یا در مغازمون بزنیم، ولو شده یه نقل و شیرینی پخش بکنیم، ولو شده یه مجلس بگیریم یا شرکت بکنیم توی مجلسی، من و شما به عنوان یک مؤمن هر کاری از دستمون بر بیاد برای ظهور انجام میدیم. و خود امام زمان که در رأس مؤمنین هست انجام نمیده؟ خود امام زمان که اول مؤمن تو این عالم هست او انجام نمیده؟ اصلی ترین کار رو او انجام میده، ما خیال میکنیم ما زمینه سازیم. اصلی ترین کار رو الان در زمان غیبت برای آمادگی جهانی، برای آمادگی شیعیانش برای ظهور امام زمان انجام میده. این رسالت اصلی حضرت در زمان غیبت. منتها برادر عزیز، خواهر بزرگوار، عنایت بفرمایید. ببینید آمادگی ظهور دو جوره. ما یه آمادگی های فردی داریم که فرد آماده باشه، فرد با تقوا باشه، فرد صالح باشه، فرد آگاه باشه، فرد با امام زمانش ارتباط داشته باشه، یعنی غافل نباشه از او، به یاد او باشه. این آمادگی های فردی، امیدوار باشه، ناامید نباشه. ولی آمادگی های فردی در این حال که لازم هست ولی کافی نیست. ما تو طول تاریخ خیلی افراد با تقوا داشتیم ولی امام زمان نیومد. خیلی افرادی داشتیم در طول تاریخ کامل بودن، سید بحرالعلوم و سید سید ابن طاووس و مثلا شیخ انصاری و اینایی که حتی تشرف داشتن خدمت امام زمان، اما امام زمان نیومد. چون آمادگی فردی کافی نیست، جامعه باید آماده باشه. حداقل جامعه شیعه به عنوان حلقه اول یاران امام زمان باید آمادگی داشته باشه. ببینید زمان حکومت حضرت و ظهور زمان سختیه. سخت که میگم الان منظورم رو عرض بکنم یعنی چی. زمان ظهور امام زمان علیه السلام زمان حکومت عقلانیته، هوا و هوس حاکم نیست، عقلانیت حاکمه. زمان ظهور امام زمان زمان معنویت و اخلاقه، اونجا دیگه بی اخلاقی و هوا و هوس دیگه حاکم نیست. زمان ظهور امام زمان زمان عدالته. زمان ظهور امام زمان علیه السلام زمان قانونه، دیگه دور زدن قانون ممنوعه. اینا حرف زدنش آسان.